أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. در قسمت گذشته بحث ضمن اشاره‌ای به جایگاه حدیث در نظر ما شیعیان و استنادی که به کلمات ائمه معصومین داریم و ضمن معرفی دوره‌های زندگی حضرت امیر علیه السلام و اشاره به دوره زمامداری و خلافت اون حضرت که کلمات نهج البلاغه محصول اون دوره هست، اشاراتی هم داشتیم به زندگی و شخصیت عالم بزرگوار مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه. در ادامه نکته‌ای که در جلسه پیش مطرح کردیم، یعنی اینکه این کلمات چگونه ثبت و ضبط شده، چگونه به دست دیگران رسیده، با توجه به اینکه مرحوم سید رضی در نهج البلاغه سند این حرفا رو ذکر نکرده، به خصوص که برخی از سخنها و خطبه های حضرت امیر علیه السلام بسیار طولانیه، چگونه عین کلمات اون حضرت در حافظه تاریخ مانده، در حافظه انسانها مانده و به دست ما رسیده، اشاراتی کردیم و قول دادیم که تکمیله این بحث رو در این جلسه خدمت شما عرض کنیم. اولا معمولا اینطور هست که انسان وقتی به شخصی و شخصیتی علاقه داشته باشه و به کلمات او اهتمام ببرزه، طبعا اون کلمات و سخنان در ذهن انسان میمانه و انسان به حفظ کردن اونها اهتمام میبرزه، راحتتر و زودتر حفظ میکنه و از یاد نمیره. علاقه و اهمیتی که مردم نسبت به سخنان حضرت علی علیه السلام داشتند و اهمیت میدادند، سبب می شد که این کلمات رو حفظ کنند، به خاطر بسپارند. حتی کسانی که پای صحبت حضرت بودند، کلمات اون حضرت به یادشان می موند، به خصوص با توجه به حافظه قوی مردم در اون عصر و روزگار، در اون مناطق خشک و گرم که معمولا حافظه ها سرشارتر از جاهای دیگر هست، هم حافظه قوی برخی از مردم و هم محبوبیت حضرت امیر و علاقه‌ای که مردم به سخنان حضرت داشتند، سبب می‌شد که سخنان او، پندهای او، کلمات قصار او، مضمون نامه‌های آن حضرت و محتوای خطابه‌های آن حضرت و حتی کلمات خطابه‌ها در یادها بمانه. ما حتی اگر بخوایم نمونه‌ای در آثار ادبیات فارسی خودمون هم پیدا کنیم، می‌بینیم کسانی هستن که به خاطر برخورداری از حافظه قوی یا به خاطر شدت علاقه‌ای که به برخی از متون دارن، کل متن رو حفظ هستن. مثلا کسانی رو من می‌شناسم که گلستان سعدی رو حفظ هستن، با اینکه شعر هم نیست، نثره، ولی تعابیر، جملات، شعرها، جملات حکمت‌آمیز، تکیه کلام‌ها حفظشون هست. این به خاطر علاقه ایست که به نوع گفتار سعدی در گلستان داشتن. من خودم یک وقتی برخورد کردم با یک جوانی که به یکی از نویسندگان برجسته و متعهد خوب ما به شدت علاقمند بود و آثار او رو می‌خواند. یک بار در مواجهه حضوری دیدم که پیش خود اون شخصیت و نویسنده بزرگ، این جوان علاقمند آثار او رو از حفظ می‌خواند، فرازهای او رو، تعابیر رو، آنچه که خود نویسنده هم حفظش نبود، ولی یک علاقمند به خاطر اینکه تحت تأثیر اون نوشته‌ها بود و به خاطر اینکه با اون نوشته‌ها عشق می‌کرد، حال می‌کرد و روح پیدا می کرد، سراغ حفظ این کلمات رفته بود. بنابراین بعید نیست که یک انسان علاقمند و انسان‌های شیفته و علاقمند کلمات حضرت امیر رو با علاقه حفظ کنن و به خاطر بسپارن. ما یکی از ضایعاتی رو که امروز متاسفانه گرفتارش هستیم ضعف حافظه است و اون هم یکی از آثار منفی تکنولوژی و پیشرفت صنعت، صنعت ضبط، صنعت چاپ و تکثیر هست و این سبب میشه که ما از نیروی حافظه و این قوه حفظ کننده ذهنی استفاده لازم رو نمیبریم، چون اعتماد و اتکای ما به این هست که بالاخره این حرفا چاپ میشه، تکثیر میشه، نوارش هست، فیلمش هست، در اختیار قرار میگیره، میتونیم هر وقت که بخوایم به دست بیاریم. بنابراین خیلی اهتمامی به حفظ کردن نمیدیم، چون آثار چاپی و دستگاه چاپ و نشر و گسترش این صنعت ما رو از خیلی از اینها بی نیاز کرده. اما در گذشته اینطور نبود، در گذشته کتاب چاپ نمیشد، دستگاه های ضبط صوت و فیلم برداری و اینها نبود. افراد ناچار بودن که آنچه را که براشون ارزشمند هست از طریق حافظه بایگانی کنن در ذهنشون. این بود که اهمیت دادن به محفوظات در گذشته خیلی بیش از حالا بود و این دستگاه های امروزی سبب شده که ما به خاطر اینکه احساس نیاز به حفظ کردن نمی کنیم حافظه هامون هم به تدریج ضعیف بشه. بنابراین قدرت حافظه یک عامل هست برای حفظ کردن و اشتیاق و اهتمام به سخنان یک شخصیت عامل دیگری هست. مسئله دیگر تندنویسی است. در گذشته هم وجود داشته، الان هم هست. الان اصطلاح شورت هند به کار میبرن کسانی که تندنویس هستن، مصاحبه‌گر هستن، مترجم هستن، گزارش می‌نویسن، خیلی سریع‌تر از دیگران حرفا رو، عین حرفا رو یادداشت می‌کنن که دیگران از انجام چنین کاری ممکنه ناتوان باشن. پس تندنویسی هم می‌تونه یکی از عواملی باشه که کمک بکنه به حفظ و ثبت و ضبط کلمات که یک گوینده بیان می‌کنه، هرچند یک سخنرانی مفصل یا یک خطبه چندین صفحه‌ای باشه که در نهج البلاغه آمده. من یک نمونه ای رو خدمت شما از اعترافات خود ابن ابوالحدید که شرح کننده نهج البلاغه هست مطرح کنم که ببینید چقدر شیفتگی به یک شخص یا به یک سخن سبب میشه که انسان به حفظ کردن، به توجه کردن به اون روی بیاره. ابن ابوالحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه خودشون ذیل خطبه 216 که در نهج البلاغه هست و حضرت امیر با مطرح کردن سوره تکاثر، الهاکم التکاثر، یک خطبه‌ای و بیانی دارند بسیار موعظه‌ای و اثرگذار. ابن ابوالحدید در ذیل این یک تعبیری داره که من همین رو خدمت شما میخونم. وی قسم میخوره و اقسم به من تقسم الامم و کلها به، سوگند به کسی که همه امتها به او قسم میخورند. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره، من از 50 سال پیش تا کنون من این خطبه رو، خطبه 216 رو که البته در نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 212 است و در نهج البلاغه صبحی ساله 221، اما 216 که در خود ابن ابوالحدید آمده، میگه من از 50 سال پیش و تا کنون این خطبه رو بیش از 1000 بار خواندم. خیلی مهمه انسان یک متن رو، یک غزل رو، یک مقاله رو بیش از 1000 بار خونده باشه و قسمم میخوره. ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عزه و اثرت في قلبي وجيئا و في اعضائي رعده. هر بار که این رو خوندم، هرگز نخوندم این رو مگر اینکه در دل و جان من یک اثر موعظه‌ای، یک خوف، یک پند و یک خوف و خشیتی در دل من ایجاد کرد و در اعضا و اندام من لرزش و ارتعاش به وجود آورد. ولا تأملتها الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقاربی و ارباب ودی. هرگز در این خطبه من تأمل نکردم، چون خطبه ایست که عمدتاً مسائل مرگ و برزخ و قبر و این عوالم پس از مرگ به عنوان پند و موعظه درش مطرح است. من در اینها تأمل، در این خطبه تأمل نکردم، مگر اینکه به یاد از دنیا رفتگان و مردگانی که از خانواده من، خیشان من و دوستان و یاران من بودند. و خیلت فی نفسی انی انا ذالک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله. من تو ذهن خودم، در دل خودم این گونه برام خیال شد و این گونه برام تداعی شد که گویا اون کسی که حضرت توصیف میکنه که از دنیا رفت و زیر خاک ماند و عوالم قبر و مسائل برزخ و اینها، فکر میکنم که خود من هستم اون شخصی که مرده. یعنی این گونه مسائل برای من حالت حسی پیدا میکنه و در نظر من روشن و ملموس و محسوس وجود داره. در ادامه ابن عبدالحدید اضافه میکنه که حالا نمیدانم این تأثیر گذاری این خطبه در من و این اشتیاق من و پند پذیری من از این کلام به خاطر تعالی و علو شخصیت خود حضرت هست، خود صاحب سخن برای من مهم هست که این اندازه به این خطبه اهمیت میدن و در من تأثیر میگذاره، یا اینکه حرفای حضرت یک حرفای دیگری است. خیلی ها درباره مرگ، در مورد فقدان عزیزان، در مورد مواجه شدن با ضایعات مرگ و میر حرف زدن، ولی این حرف حرف دیگری است و گوینده شخص دیگری است. پس وقتی میبینیم کسی مانند ابن عبدالحدید که خودش ادب و ادیب هست و آدم بلیغی است و به نکات بلاغی اهتمام میورزه، اعتراف میکنه که بیش از هزار بار این رو خوندم، نشاندهنده جایگاه والای کلام علوی است. این اعترافات رو از گذشتگان هم ما میتونیم نقل کنیم. ببینید مروج الذهب کتاب تاریخی مسعودی است در قرن چهارم. در اونجا ایشون اشاره میکنه که 480 چند خطبه از خطبه های حضرت امیر علیه السلام رو مردم حفظ کردن. در واقع حدود 2 برابر خطبه هایی که در نهج البلاغه فعلی موجود هست، ایشون ادعا میکنه که مردم 480 خورده ای از خطبه های حضرت رو حفظ هستن. یا تعبیری رو جاهز، اون دانشمند ادیب عرب، نقل میکنه. جاهز 150 سال پیش از تألیف نهج البلاغه زندگی میکرده. ایشون نقل میکنه که خطبه های حضرت علی علیه السلام زبان زد مردم بود و در بین مردم معروف و مشهور بوده. عده‌ای هم از سخنوران مشهور عرب اینها هم گفتن که ما اگر فصیح و بلیغ هستیم و سخنور هستیم، فصاحت و سخنرانی خودمون رو مدیون 100 خطبه از خطبه ها و کلمات حضرت امیر هستیم که اینها رو از حفظ بودیم و حفظ کردن این خطبه ها و کلمات برای ما بسیار مؤثر بوده که به اوج فصاحت و سخنوری برسیم. خب این رو وقتی اضافه بکنیم بر کتابخانه های غنی و متعددی که در عصر سید رضی وجود داشت در بغداد و سرشار از آثار بسیار ارزشمندی که بعدها خیلی از اینها نابود شد و از بین رفت، بنابراین دسترسی سید رضی هم به منابع غنی و کتابخانه های ارزشمندی که در اون عصر وجود داشت و هم به آنچه که در حافظه مردم و ذهن مردم وجود داشت و مردم حفظ بودن، پدیده بسیار عجیب و غریبی نیست که ببینیم سید رضی این همه از کلمات اون حضرت رو گردآوری کرده و یا سخنان اون حضرت علارغم گذشته چند قرن همچنان وجود داشته و محفوظ مانده. اشاره کردیم قبلا هم که سید رضی نهج البلاغه رو از بعد بلاغی گردآوری کرده، یعنی سخنان حضرت امیر در وادی‌های دیگر سخنان فراوانی است، اما آنچه که جنبه نثر ادبی و شیوایی سخن و بلاغت مورد نظر بوده، مورد توجه سید رضی بوده در گزینش و انتخاب این خطبه ها، این کلمات و سخنانی که از حضرت نقل شده. در سراسر نهج البلاغه هم ما میبینیم که یک قسمتی رو که سید رضی آورده با کلمه من آورده و من کلام له و من خطبت له، یعنی این همه سخن یا همه خطبه نیست، بخشی از خطبه است، بخشی از کلام اون حضرت هست در فلان مناسبت یا در فلان قضیه. این نشان میده که کلام طولانی تر و مفصل تر از این هم بوده. بخشی رو که به دل سید رضی نشسته و توجه او رو جلب کرده و براش به عنوان یک متن ادبی و فصیح و بلیغ بوده، اینها رو گرد آورده. ما از نگاه دیگر وقتی به نهج البلاغه بنگریم، نهج البلاغه رو یک کتاب زیبا میبینیم و زیبایی های نهج البلاغه هم از نظر الفاظ و جملات و تعابیری است که درش به کار رفته و هم از نظر معانی و مفاهیم، معارف و اندیشه ها و درون مایه هایی که در این کتاب شریف وجود داره. طبعا زیبایی های لفظی نهج البلاغه رو فقط کسانی میتونند درک کنند که با زبان عربی و ادبیات عرب و صناعات ادبی که در زبان عرب وجود داره آشنا بشن، و الا آنچه را که از طریق ترجمه ها، هر چند هم ترجمه قوی و زیبا و شیوا باشه، در اختیار ما قرار میگیره یا در اختیار هر جمعیت و گروهی که به هر زبان دیگری تکلم میکنن، هرگز نشان دهنده زیبایی متن نخست نیست. این مشکل رو ما در مورد نهج البلاغه داریم، در مورد قرآن و احادیث و ادعیه و زیارت ها هم داریم، اینهایی که به زبان عربی هستن. هرچه هم قوی و خوب به زبانهای دیگر ترجمه بشن، هرگز اون لطافتی رو که در زبان مبدأ و اصل وجود داره در ترجمه انتقال پیدا نمی کنه. و هرگز اون لذت و کیفی رو که آشنای به اون زبان اصلی از خواندن و شنیدن میبره، کسایی که از طریق ترجمه با یک کلام و اثر مواجه میشن اون لذت رو نمیبرن. این مثل میمانه که ما با شنیدن مثلا غزلهای حافظ و تعابیر سعدی یا شعرهای پروین اعتصامی یا امثال اینا، اون چی که در فارسی برای ما دلنشین هست و زیبا، وقتی میان این اشعار رو، این رباعیات رو، این دو بیتی ها رو، این غزل ها رو ترجمه میکنن به انگلیسی، به فرانسه، به روسی، اونا ممکنه مفاهیم رو درک بکنن که سعدی چه خواسته بگه، ولی اون لذتی رو که ما از شنیدن متن شیوای غزل فارسی میبرین هرگز اونها نمیبرن، و این ضعف کلی ترجمه بوده و هست و خواهد بود. به همین جهت ابزار درک زیبایی های نهج البلاغه آشنایی و تسلط به زبان عربی هست. به همین جهت اگر کسی بخواد عمق فصاحت و بلاغت و زیبایی های کلام علوی رو بشناسه، چاره نیست جز این که ادبیات عرب رو هم بدونه، با معانی بیان هم آشنا باشه، چون جز کسی که با مباحث معانی و بیان و بدی آشنا باشه، زیبایی های لفظی یک اثر و کتاب رو درک نمی کنه. با معارف دین هم انسان باید آشنا باشه، با اونچه که رهاورد قرآن و حدیث و کلن معارف اسلامی هست، اون وقت می فهمه که در نهج البلاغه چه دریای مواجی از این معارف وجود داره. برای استفاده از نهج البلاغه شیوه های گوناگونی وجود داره که ساده ترینش این هست که ما خودمون مستقیما کلام حضرت رو بخونیم، به ترجمه هاش دقت بکنیم و به شرح هایی که وجود داره و لطائف این کلام رو آشکار و مطرح میکنه به این کلمات هم دقت بکنید. خب این هم بخشی از عرض مقدماتی ما بود در مورد آشنا شدن با بعد بلاغی نهج البلاغه و رمز و راز ماندگاری این کتاب در طول زمان و با فاصله‌ای که بین صاحب سخن و گردآورنده سخن وجود داشته. من فکر میکنم که لازم باشه باز هم پیش از ورود به اصل نهج البلاغه و تشریح جملات یک نگاه کلی به نهج البلاغه داشته باشیم. اولا نگاه کلی به موضوعات نهج البلاغه. سوال به این شکل سوال میکنیم که در نهج البلاغه چه حرفایی و چه مضامینی و چه موضوعات و مباحثی مطرح شده. عرض میکنم که هم مسائل اعتقادی در نهج البلاغه هست، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل علمی و هم مسائل اجتماعی و سیاسی. مثلا در بعد اعتقادات یک بخشی از مسائل اعتقادی نهج البلاغه الهیات هست، یعنی اونچه که مربوط هست به خدا، به آفریدگاری خدا، به صفات پروردگار، به افعال الهی، به شگفتی هایی که خدای متعال در خلقت به وجود آورده، به سنت های پروردگار در تاریخ و در سرنوشت انسان ها. یا در بعد نبوت بخش مهمی از نهج البلاغه پرداخته به بعثت‌ها و شرایطی که مردم در دوره بعثت پیامبران داشتن، دوره و روزگار جاهلیت پیش از اسلام که سبب شد خدای متعال لطف کنه و پیامبر خاتم رو بفرسته و ترسیمی از این که مردم پیش از بعثت در چه شرایطی به سر می بردن، پیامبران چه کسانی بودند و چه می گفتن، اوصافشون، احوالشون چی بود، وحیی که انجام گرفت و قرآن و معارفی که در قرآن وجود داره، اینها همه ارتباط پیدا میکنه با بحث نبوت. یا مسائل دیگری از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر معروف و نهی از منکر، زکات، مسئله مرگ، قیامت، بهشت و جهنم، حساب و کتاب و عمل و جزا، اینها هم مجموعی از مباحث اعتقادی است که در نهج البلاغه به چشم میخوره. باز در بحث امامت و خلافت که هم بعد اعتقادی داره و هم بعد اجتماعی و سیاسی، مسائل مربوط به بیعت، شایستگی برای خلافت، شناخت امام، اوصاف امام، وظایف متقابل امام و امت و امثال اینها در بعد مباحث امامت و خلافت قابل توجه است. بخش معتنابهی از نهج البلاغه هم تاریخه. در تاریخ زندگی انبیا و سیره اونها مطرح است، امتهایی که در زمانهای گذشته وجود داشتند، خود قریش و عملکردشون پیش از اسلام، بعد از اسلام، برخوردی که با پیامبر داشتند، حوادث و جنگهای زمان پیامبر، اون چیه زمان خودشون پیش آمده، مسئله حکمیت، مسئله خوارج، مسائل درگیری با معاویه و امثال اینها بخشی از مضمون و محتوای تاریخی نهج البلاغه رو تشکیل میده. در مسائل اجتماعی و سیاسی هم ما با طرح موضوع عدل و ظلم مواجه هستیم، با مسئله حق و باطل، با طبقات مردم، مسائل حکومتی، والیان، قضات، نیروهای مسلح، مسئله جنگ، بیت المال، تساوی عمومی، پیمان شکنی و امثال اینجور مسائل هم در بخشی از نهج البلاغه دیده میشه. در زمینه اخلاق باز یکی از شاخصه های عمده نهج البلاغه طرح مسائل اخلاقی است. بحث زهد، مسئله تقوا، به خصوص تقوا که جایگاه خاصی در نهج البلاغه داره، مسئله دنیا و دنیاگرایی، دنیا زدگی، بحث گناه، توبه، مسئله زبان و کلام و گفتار، تکبر، علم، نفاق، دعا، عبادت و از این قبیل مسائل در نهج البلاغه زیاده. و اما بخشی از نهج البلاغه که مربوط هست به نامه ها، بخش رسائل حضرت امیر و کتاب ها و نامه های آن حضرت، این نامه ها بعضی هاش سفارش ها و تعالیمی است سازنده، هدایتگر و تربیتی. برخی از نامه ها نامه های انتقادی و کنایه آمیز هست، برخی ها محتوای توبیخ و سرزنش داره نسبت به مخاطبینی که نامه به اونها نوشته شده به خاطر عمل کردهای سوءشون. برخی از نامه ها نامه های اداری و دستورالعمل هست، برخی از نامه ها نامه های سیاسیه در قلمرو مسائل مورد کشمکش بین اون حضرت و مخالفان سیاسی رد و بدل شده، یا برخی از نامه ها فرمان های نظامی هست. ما در نهج البلاغه جمعاً مواجه هستیم با 239 خطبه که از این خطبه ها حدوداً 86 خطبهش موعظه است و 79 نامه در نهج البلاغه وجود داره که از این نامه ها 25 نامش نامه موعظه‌ایه و حدوداً 472 کلمه قصار هم در نهج البلاغه وجود داره. خب اون جایی که حضرت خطاب کرده با مردم و سخنرانی داشته، کلماتی داشته، اون یک حسابی داره. اون جایی که حضرت نامنگاری کرده، مکاتبات حضرت، چون مخاطبهای خاصی داشته، چون روی جمله به جمله اینها درنگ و تأمل بیشتری شده و طبعا آثار مکتوب سندیت بیشتری دارن، بد نیست که ما یک نگاهی به مخاطبهای نامه های حضرت امیر هم داشته باشیم. در یک جمع‌بندی میبینیم که مخاطبان نامه ها در نهج البلاغه، برخی از این نامه ها خطاب به اهل کوفه، برخی خطاب به اهل بصره، برخی خطاب به اهل مصر، برخی خطاب به اهل امصار. امصار یعنی شهرها، یک نامه کلی با خطاب همه شهروندان و ساکنان شهرهای بزرگ. برخی از نامه ها خطابش به عمال خراج هست، یعنی کسایی که کارگزاران دریافت خراج و مالیات از مردم هستند و توصیه و رهنمود نسبت به اونها. و برخی از نامه ها خطابش به جیش هست، یعنی به لشکر، به سپاه، به نیروهای رزمنده. و برخی از عمال و کارگزاران و کسانی که عهده‌دار مسئولیت اجرایی از سوی حضرت بودند در قلمرو حکومتی اون حضرت. و ما غیر از این نامه های کلی که خطاب به اهل کوفه، اهل بصره، اهل مصر، رزمندگان و خراج بگیران اینها هست، یک سری نامه ها مخاطبای شخصی داره که این اشخاصی که مخاطب حضرت بودن در نهج البلاغه، این اشخاص رو خدمتتون من فهرستوار عرض میکنم. و این اشخاص یک تعدادشون جزء جناح دشمن و مخالف بودن و یک تعدادشون جزء خوبان، یاران، کارگزاران حکومتی خودشون، عمال و فرماندهان و قضاتی که حضرت اونها رو نصب کرده. از طرف مقابل یعنی جبهه مخالف، تعدادی از نامه ها خطاب به معاویه است، تعدادی از نامه ها خطاب به زیاد بن ابی هست و یا خطاب به عمرو عاص، یا خطاب به شریح قاضی، خطاب به اشعث بن قیس، نامه‌ای به جریر بن عبدالله، به معقل بن قیس، به محمد بن ابی بکر، نامه‌ای خطاب به امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام، نامه‌ای به عقیل، به قسم بن عباس، به طلحه، زبیر، عمرو بن ابی سلمه، مسقلت بن هیبره، عثمان بن حنیف، که نامه عثمان ابن حنیف معروف هست، همتون میدونید، اون که ملامت کرد او رو به این که سر سفره چرب و نرم برخی از اعیان بصره شرکت کرده، سفره‌ای که گرسنگان و محرومان ازش دور هستند، یا نامه به مالک اشتر به عنوان آیین زمامداری و حکومت وقتی که او رو والی مصر قرار داد، نامه به کمیل ابن زیاد، نامه به عبدالله ابن عباس، نامه به ابو موسی اشعری، به سلمان فارسی، به حارث همدانی و سهل بن حنیف انصاری. اینا مخاطبان حضرت بودن در این نامه هایی که ما در نهج البلاغه با اینها مواجه هستیم. خب این اشخاص کی بودن؟ اینا که از سوی حضرت امیر یا فرمانده سپاه بودن یا فرماندار بودن یا قاضی بودن، امیر لشکر بودن یا مأمور گردآوری جزیه، مالیات، جمع‌آوری زکات بودن، اینها رو در برخی از کتاب معرفی کردن، در برخی از آثار. از جمله من خدمتتون توصیه میکنم یک کتاب دو جلدی هست به اسم سیمای کارگزاران حکومت علی علیه السلام. سیمای کارگزاران حکومت علی، در این کتاب معرفی شدن کسایی که از طرف حضرت امیر یک پستی، مقامی، موقعیتی، سمتی داشتن و ولایت و استانداری و قضاوت و فرماندهی داشتن، اینا کیا بودن؟ در این کتاب اینها مفصل مطرح و معرفی شده. خب تا اینجا اشاره کردیم به اینکه یک نگاه کلی به محتوای نهج البلاغه داشته باشیم تا اجمالا بدونیم که در این کتاب از چه مقوله هایی بحث شده. ما اگر بخوایم روی نهج البلاغه کار بکنیم، چه شیوه هایی وجود داره؟ یعنی راه های استفاده ما از نهج البلاغه چیست و چگونه است؟ گاهی ما دنبال این هستیم که یک جمله خاصی رو در نهج البلاغه پیدا کنیم. شنیدیم که چنین حرفی، چنین حدیثی، چنین کلامی هست و ما در صدد یافتن این هستیم. خب طبعا نیازمند به کتاب های معجم و راهنماهای واژگان و الفاظ هستیم که ما رو راهنمایی کنه برای یافتن این جمله در نهج البلاغه. گاهی ما در پی این هستیم که یک موضوع خاصی رو در نهج البلاغه بشناسیم، مثلا بحث تعلیم و تربیت در نهج البلاغه، مسئله قرآن در نهج البلاغه، جایگاه انسان، مسئله دعا، مسئله عبادت، مسئله قضا و قدر. طبعا بسیاری از این مباحث خارج از قلمرو واژه‌های خاصی است که ما باش آشنا هستیم، باید سراغ مفاهیم بریم. و همین جهت نوعی از معجم‌ها و فرهنگ‌ها هم ما رو در این زمینه باید یاری کنند که موضوعات نهج البلاغه رو به ما بشناسونن. نیاز دیگری که ما داریم این هست که در نهج البلاغه گاهی اشاره به حوادث و تیکه های تاریخی شده یا از اشخاصی نام برده شده. این اشخاص کی بودن؟ این حادثه چی بود و حضرت به چه مسئله‌ای اشاره میکنه؟ اینجا برخی از کتاب ها و شرح هایی وجود داره که توضیح مبسوط و مفصل میده درباره آنچه که حضرت با اشاره و گوشه و کنایه گاهی هم فشرده و گذرا به این مسئله اشاره میکنه. برخی هم برداشت های موضوعی از نهج البلاغه هست که ما بخوایم معارف دینی رو در سایه کلمات و تعابیر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دریافت بکنیم. من در این قسمت از بحثم فقط به ذکر چند کتاب اشاره میکنم که تو این زمینه هایی که مطرح کردم کتاب زیاد هست، ولی من به اقتضای وقت چند نمونه فقط ذکر میکنم که میتونه راه گشای ما باشه برای استفاده لفظی و محتوایی از نهج البلاغه. یک کتابی هست به اسم المعجم الموضوعی لنهج البلاغه. این کتاب همطور که از اسمش هم برمیاد معجم و فرهنگنامه موضوعی هست. موضوعاتی رو که در نهج البلاغه مطرح شده استخراج و دستبندی و تبویب کرده. مؤلفش اویس کریم محمد هست و از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس چاپ شده. کتابی از الدلیل علی موضوعات نهج البلاغه که موضوعات نهج البلاغه رو به یک نحو دیگه دسته‌بندی کرده و تفکیک موضوعی انجام گرفته توسط آقای انصاریان در قم. کتاب دیگه‌ای هست المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه توسط آقای دشتی و همکارانشون انجام گرفته در قوم. این برای پیدا کردن همون الفاظ هست که از نهج البلاغه واژه خاصی رو میخواییم پیدا بکنیم. این معجم المفهرس الفاظ نهج البلاغه است. کتابی که پیش از همه اینها نگاشته شده به اسم الکاشف، مال زنده‌یاد مرحوم حاجی مصطفوی، سید جواد مصطفوی در مشهد. گرچه این کتاب نسبت به کتاب‌های جدیدتری که معجم‌های موضوعی یا لفظی فعلی انجام می‌گیره نقص‌هایی داره، ولی به خاطر حق تقدم، به خاطر پیشکسوت بودن مرحوم مصطفوی و سابقه طولانی کارشون در کتاب‌های حدیثی و دیر زمان بودن تألیف الکاشف، خب حق فضل و تقدمی برای الکاشف وجود داره که الکاشف هم کلمات رو در نهج البلاغه های متعدد برای ما نشان میده. کتاب دیگه به اسم الهادی الی موضوعات نهج البلاغه، باز هم یک نحوه راهنمای موضوعی نهج البلاغه است توسط آیت الله مشکینی. کتاب دیگه به اسم تصنیف و نهج البلاغه از لبیب بیضون، عرب هست، اهل لبنان یا سوریه، که این هم یک نحوه دستبندی موضوعی نسبت به موضوعات نهج البلاغه انجام داده که این در قم توسط دفتر تبلیغات اسلامی چاپ شده. کتابی هست در 10 جلد به اسم فرهنگ آفتاب، این در تهران چاپ شده، توسط آقای معادی خواه انجام گرفته و این هم مزامین و مفاهیمی رو که در نهج البلاغه به چه شکل مطرح شده عنوان شده که حالت تحلیلی داره، نه صرف متن نهج البلاغه در موضوعات مختلف، برداشت ها و تفسیر ها و تحلیل هایی که وجود داره. کتاب دیگری هست ساده تر به نام دانستنی هایی درباره نهج البلاغه، توسط حسین اسرار در تهران فراهم شده. این هم مجموعه اطلاعاتی که مربوط به خطبه ها، نامه ها، اشخاص، اماکن، لغات، حوادثی که در نهج البلاغه مطرح شده، مجموعه دانستنی ها در این کتاب مطرح است. باز یاد میکنم از یادنامه کنگره نهج البلاغه. توجه دارید که بیش از 10 سال، 10-13 سال همه ساله کنگره نهج البلاغه برگزار شده، به خصوص در سالهای اولیه مقالات و تحقیقات ارزشمندی راجع به مباحث نهج البلاغه و تحلیل موضوعات از دیدگاه حضرت امیر مطرح شده و در این یادنامه ها که مجموعه مقالات این کنگره هست تا به حال چندین جلد چاپ شده که این هم ارزشمند هست مراجعه به اینها برای آشنایی با معارف نهج البلاغه. و کتاب دیگه‌ای که حتما همتون شنیدید و آشنا هستید و حتما هم خوندید از شهید مطهری به نام سیری در نهج البلاغه، که این مجموعه مقالاتی بوده که ایشون پیش از انقلاب در مجله‌ای می‌نوشتن و بعداً هم به صورت کتاب در آمد. موضوعات مختلفی رو بر اساس نهج البلاغه به شرح و تدوین و بیان اونها پرداخته شده، سیری در نهج البلاغه. کتاب های دیگری هم تو این زمین ها وجود داره که من در این جلسه به همین تعداد که اشاره کردم اکتفا میکنم. طبعا یکی از کارهای دیگری هم که در شیوه بهره بردن از نهج البلاغه میتونه مؤثر باشه و حتما باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله شروحی است که بر نهج البلاغه نوشته شده. خیلی ها از دیر زمان تا کنون به شرح موضوعات و لغت ها و اصطلاحات و بودهای تاریخی نهج البلاغه پرداختن که بعضی ها 1 جلدیه، بعضی ها 20 جلده، بعضی ها کمتر و بیشتره، به زبان فارسی هست، به زبان عربی هست، شرح ابن ابوالحدید، شرح ابن میسم، شرح عبدو، شرح صبحی ساله، اون چی که فیض الاسلام نوشته، شرح علامه محمد تقی جعفری و شروح دیگه که در کتاب‌هایی که در معرفی نهج البلاغه نوشته شده قسمت عمده‌ای از این شروح هم نام برده شده و معرفی شده. ما در استفاده از نهج البلاغه حتما نیازمند با به مراجعه به شرحهایی که بر این کتاب نوشته شده هستیم. خب در این قسمت هم بحث ما پیرامون موضوعات مقدماتی آشنایی با نهج البلاغه به پایان میرسه. انشاءالله اگر توفیق باشه در قسمت‌های بعد وارد اصل گزیده‌هایی از نهج البلاغه به اقتضای وقت و فرصتی که داریم بشیم و پیرامون اونها با شما بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.